بسم الله الرحمن الرحيم نستعين إنه خير ناصر المؤمنين صلى الله على محمد وعلى من الآن قال المحقق السابعه اذا دخل وقت نافله الزوال فلم يصلي وسافر استحب له قراءها ولو في السفر. نسبت به آخرین مسئله‌ای که در شرایع مطرح شده نسبت به صلات مسافر این مسئله است که می‌فرمایند اگر شخص مسافر بعد از آنی که وقت داخل شد به سفر رفت، آیا نافله این صلاتی که الان نخوانده است و به سفر رفته است میتواند نافله او را در سفر بخواند یا نه؟ میفرماید مستحب است که این نافله را ولو در سفر انجام بدهد. این بیانی که ایشان دارند. خب واضح است که انسان مادامی که در وطن بود عنوان غیر مسافر را داشت و الان که مسافر شده است عنوان آخری است غیر از عنوان اول. این که تعبیر به قضا فرموده اند شاید به این لحاظ باشد که صدق فوت می کند با تبدل عنوان و تو عنوان مسافر پیدا کرد، فوت نافله صدق می کند، لذا می فرمایند که قضا نافله. از عنوان قضا به لحاظ صدق فوت نافله است با تبدل این عنوان. خب چون الان باشد الان مسافره، مسافر که نافله نداره. با توجه به تبدل عنوان عرض کردم که عنوان عوض شده، لذا فوت با تبدل عنوان، چون یک وقت فوت حاصل است به یک وقت منقضی میشه و اخرى فوت صدق میکند به تبدل عنوان، بازم فوت هست با تبدل عنوان، بازم فوت هست از این جهت. پس اگه در وقت هم باشد بازم عنوان قضا رو میارن لتبدل العنوان، چون الفوت اما به انقضاء الوقت او به تبدل العنوان. در اینجا وقت منقضی نشده ولی عنوان عوض شده. پس تعبیر ایشان به عنوان استحب له قضاءها ولو فی السفر از این باب است که به تبدل عنوان فوت اون نافله است محقق است و هرچی که به عنوان فوت بخواد تدارک بشود تعبیر قضا هست.
سر نماز چهار رکعتی سر اون که فوت کرده؟
نه.
چرا؟
برای خاطر این که عرض کردم صدق دیگه این باز بر تکت مرمه صدق فریضه میزان هست و صدق الفریضه به ترک فریضه است در جمیع وقت. حالا دلیلی در اینجا هست که موثقه عمار هست. اذا زالت شمس و هو فی منزلهی ثم یخرج فی سفر قال یبدا بالزوال فیصلیها. اینجوری فرمودند ثم یصلی الاولا به تقصیر رکعتین. خب در اینجا شخص بعد از آنی که در منزل هست و زوال شمس محقق شد 8 رکعت را اول بخواند که وقت داخل شده. حالا نافله را اگر انسان نخواند، چون وقت فضیلت ظهر، ظهر فضیلت نماز ظهر هنوز نرسیده باشد، اون مقداری که به عنوان مقدار ذراع نشده باشد وقت فضیلت ظهر، مقدار ذراع اگر شد دیگه نافله عصر رو میتواند بخواند. حالا هنوز به مقدار ذراع نشده، اگر حرکت کرد و از وطن خارج شد اول 8 رکعت نافله رو بخواند، بعد نماز ظهرش رو میتواند توی سفر قصرن بخواند. پس نافله رو ابتدا بخواند، بعد از خواندن نوافل خارج بشه از شهر، در سفر بعد از حد ترخص ظهر رو قصرن بخواند. پس اینجا الان با اینکه نماز ظهر رو قصرن میخواند نافله ظهر رو خوانده است. از جایی که شخص در این حالی که مسافر است نافله ظهر رو میتواند بخواند همینجاست که بعد از زوال نافله ظهر رو بخواند، بعد به سفر متلبس سفر بشود وارد سفر که شد بعد از حد ترخص نماز ظهر که قصرن بخونه. ازاد رسوم یصلی الاولا به تقصیر رکعتین، چرا تعلیل میکنن تقصیر؟ لانه او خرج من منزلی قبل ان تحضر الاولا، قفت فضیلت مراد. و سؤل فان خرج بعد ما حضرت الاولا چه کند؟ اگر فی به مقدار ذراع هم گذشت وقت فضیلت نماز ظهر، واضح است که داخل شده ولی نماز ظهر رو نخوانده است. اینجا چه کار کند؟ قال یصلی الاولا اربع رکعات. اینجا وقت الوجوب، این رو خود اینا جواب دادیم دیگه، یصلی الاولا اربع رکعات که میزان وقت وجوب باشه. ثم یصلی بعدو النوافل ثمان رکعات، بعد از برای درک وقت فضیلت ظهر اول ظهر رو بخواند، بعد نفافل را بعد از ظهر بخواند. لانه خرج من منزلی بعد ما حضرت الاولا. خب پس روایت در خواندن این به اصطلاح هشت رکعت به عنوان نافله در روایت تفصیل هست که آیا قبل از نماز ظهر بخواند یا بعد از نماز ظهر. اگر اول وقت شروع کرد به برخال نماز نافله خواندن و وقت فضیلت، یعنی بین وقت فضیلت ظهر خارج بشود یا نشود، تفصیل داده شده. اگر وقت فضیلت خارج نشده اول نوافل رو بخواند بعد ظهر. اگر بخواد بر این کار رو بکند وقت فضیلت ظهر میگذرد، چه کار کند؟ اینجا اول نماز ظهر رو بخواند ولی اربع رکعات، بعد نوافل رو بخواند. خب این که اربع رکعات نوافل فضیلت یصلی الاولا اربع رکعات بعد ما خرج از وطن، این خلاف اون چیزی است که اختیار کردیم، لذا این روایت در سابقم بیان شد. جوابی که باید داده بشود این است که در اینجا اصلا این روایت معارض خواهد بود با اون روایات دیگری که در رابطه با اربع رکعات است. پس عنوان این که نماز ظهر را چهار رکعت بخواند با اون روایاتی که دارد که میزان وقت ادا هست او رو باید رعایت کند، با اون روایت معارض هست، لذا به این قسمت نمیشه عمل کرد. اما در رابطه با نوافلش مشکل نیست که نوافل اگر چون حاضر شد بود در موقع زوال، لذا به مجرد این که در وقت زوال در وطن بود میتواند نوافل رو بخواند. حالا اگر وقت فضیلت ظهر میگذرد اول ظهر رو بخواند بعد نوافل، اگر نمیگذرد اول نوافل بعد نماز ظهر. ولی در عبارت مرحوم محقق مطلق آوردن که و سافره استحب له قضا اوها ولا فی السفر، دیگه در هر دو صورت میفرماید در سفر قضا، وانی که در یک جا در روایت دارد که اول نوافل را بخواند بعد در سفر به اصطلاح صلات ظهر را رکعتین بخواند. هذا تمام الكلام راجع به بحث صلات مسافر بنابر اون چیزی که مرحوم محقق در شرایع فرمودند. و اما بنابر این که بعضی از دوستان فرمودند که ما بعضی از مباحثی که به صورت شاید مبسوط بیان نشده است به اونها اشارات داشته باشه، از جمله مسئله اعراض از وطن، اینا رو تحت عنوان به حال فروعی که بر این مباحث گذشته خواهد بود بیان میکنیم. اولین مطلبی که مطرح شده در رابطه با وطن هست. اول باید توضیح وطن داده بشود، بعد بحث کنیم که حالا اعراض به چی چیزی محقق میشود. و بحث تبعیت هم از مطالب بود که به اون صورت مطرح نشد، لذا اینها رو عرض میکنیم. خب مرحوم سید رضوان الله علیه در عروه واضح هست که فروعاتی رو بیان فرمودن که مرحوم محقق در شرایع ندارن، لذا اون چه که از فروعاتی که به نظر میرسد که مورد ابتلا باشد از جمله همین مسئله اعراض، اینا رو انشاءالله به تدریج عرض میکنیم به مقداری که وسع و طاقت ما باشد. لذا اجمالاً چون مبحث وطن رو مفصلاً بحث کردیم، وطن اصلی که مسقط رأس شخص است، وطن اتخاذی جایی رو که انسان به عنوان وطن برای خودش اخذ میکند که این رو عرض کردیم، بعد که بیش از سه وطن هم شخص میتواند برای خودش قرار بدهد، چند جا وطن قرار بدهد، در هر کدومم به مقداری بماند که شخص صدق کند که مسافر نیست. مثل این که حالا مثال واضحش، اگه شخص مثلا داره 4 تا ایال باشد هر کدوم در یک شهری و در کل سال پیش هر کدوم مقداری از برحال ماها را بماند، این در همه اینجا که هست وطنش محسوب شود. مسقط رأسش مثلا مشهد است، ولی یک وطنی در تهران دارد، یک وطنی در اصفهان دارد، یک وطنی هم در شیراز دارد. خب پس بنابراین همه اینا میشه وطن غیر از مشهد، وطن اتخاذی او. بحث آخری بود که وطن شرعی بود، که وطن شرعی را در سابق یادمه بر اساس روایاتی که وارد شد بعضی از بزرگان بلکه مشهور قبول نکرده بودند، از جمله مرحوم میلانی هم قبول نداشتند، ولی که طبق بیانی که از بعضی از محققین از متأخرین بیان شده بود، وطن شرعی را از جمله از روایتی از حضرت رضا سلام الله علیه وارد شده بود عرض کردیم که میتوانیم قبول کنیم. این اجمال قضیه است در رابطه با وطن. و اما اعراض از وطن به چی چیز محقق میشود؟ اعراض از وطن اصلی چگونه است؟ اعراض از وطن اتخاذی چگونه است؟ و اعراض از وطن به اصطلاح شرعی چگونه است اگر قبول داشته باشیم؟ و آیا در صدق وطن حتما لازم است که انسان ملک و اقاری هم داشته باشد، یا اینکه نه داشتن ملک و اقاری لازم نیست؟ و در مسئله اعراض آیا باید در صدق اعراض هیچ نداشته باشد تا بگین اعراض کرده است یا نه؟ در این حال که مال اموالش هم موجود باشد باز میتواند شخص بگوید اعراض کرده است. در تبعیت فرزند از پدر یا زن از همسر، اینا باز در مسئله وطن اتخاذی اینها مطالبی باید عرض بشه که انشاءالله به تدریج از فردا عرض می‌کنیم. صلی الله علیه و آله.